خیبر خیبر یلدا حیات جیش محمد و قادم و قادم و قادم
ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما مولانا بقیت الله الاعظم فی الارضین. عرض سلام و ادب و احترام به صاحب مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین طاهر مقدمهم فدا و عرض سلام و درود و احترام به شما بینندگان ارجمند، عزیزانی که این برنامه رو و این مطلب رو دنبال میکنید. در جلسه پیشین مقداری از مطالب مربوط به روابط بهائیت و صهیونیسم رو خدمتون عرض کردیم. در این جلسه به موضوعات در واقع معاصر مسئله میپردازیم و نقش بهائیت رو در جنگ ترکیبی یا به اصطلاح در جنگ هیبریدی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در واقع به پا شده رو بررسی میکنیم. در گام اول و در مقدمه بحثمون عزم به حضور شما چیستی ستون پنجم رو یک مروری کنیم، گرچه دوستان عزیز مطلع هستند اما برای تکمیل بحثمون لازمه که نکاتی رو عرض بکنم. ستون پنجم خطر خزنده داخلی است که از اعتماد جامعه سوء استفاده میکنه. یعنی اگر بخوایم کوتاه‌ترین در واقع تعریف رو از ستون پنجم عرض بکنیم اینه که یک خطر خزنده داخلی است، یعنی در واقع افرادی که در درون سازمان ملی زندگی میکنن، زیست میکنن و جامعه نسبت به اونها اعتماد دارد، اونها رو در لباس و کیش و در واقع رفتار خودش میبینه، فلذا باهاش هم‌آواست و نمی‌داند که این در واقع ستون دیگری از ستون اربعه دشمن هست. در واقع این 50 کالومی که در واقع شکل گرفته و این ستون پنجمی که در واقع اتفاق افتاده در واقع یک شبکه نفوذی پنهان دشمن هست که با هدف تضعیف جبهه داخلی داره اقدام میکنه. در واقع این تعریف ستون پنجم اولین بار در جنگ‌های داخلی اسپانیا اتفاق افتاد، سال 1936 تا 39. در اون زمان امیلیو مولا که ژنرال ملیگرای اسپانیایی بود، ایشون به اصطلاح اعلام کرد که 4 ستون نظامی به سمت مادرید در حال پیشروی هستند و ستون پنجمی متشکل از هواداران پنهان در داخل شهر از درون به تخریب می‌پردازند. شاید هیچ زمانی مردم ما مثل امروز مفهوم ستون پنجم رو به درستی درک نکرده باشن. دیدیم که واقعا هواپیماهای دشمن به رغم اینکه از امکانات پیشرفته‌ای هم برخوردار بودند، جرأت در واقع نفوذ به خاک کشور رو کمتر پیدا کردند و از فاصله‌های دور شلیک می‌کردند و چند تایی هم که از اونها وارد سرزمین مقدس ایران شد، در عملیات پدافندی رزمندگان اسلام شکار شدند و به خاک افتادند. اما متاسفانه بسیاری از ترورها و شخصیت‌هایی که از ملت ایران متاسفانه به نامردی و ناجوانمردی گرفته شدند، در موضوع هم پهپادهایی بود یا دوشپرتاب‌هایی بود که از داخل متاسفانه هدایت می‌شدند توسط همین ستون پنجم. ستون پنجم با هدف تضعیف قدرت داخلی در واقع در قلمرو دشمن نفوذ میکنه و کشور، هدف، شهر، سازمان رو در واقع مورد هدف خودش قرار میده و خرابکاری میکنه. حالا تخریب زیرساخت‌ها هست، انتشار اخبار جعلی و ایجاد ترس، اخبار رو در جامعه منتشر میکنه که حقیقت نداره. مثلا دیروز وقتی که حمله رژیم اشغالگر قدس رو به تهران داشتیم، نقاطی رو اعلام کردن توی رسانه‌ها، حتی رسانه‌های داخلی، که بعداً مثلا فرض کنید دانشگاه شهید بهشتی که بعداً مشخص شد اونجا مورد حمله قرار نگرفته، یا اینکه مثلا خبری در مورد زندان اوین منتشر شد که مثلا اتفاق ناگواری افتاده، شورش شده، چنین شده، که این همچین اتفاقی هم نیفتاده بود. و این باعث ترس مردم و حراس مردم و نگرانی مردم میشه. یا مثلا فرض کن کمبود آذوقه، کمبود مواد غذایی، مثلا تو همین روزهای اخیر تو مثلا پیجای اینستاگرامی یا کانالای تلگرامی فرقه زاله بهایت در لباس خیرخواهی مردم میگفتن که انبارهاتون رو پر کنید، آذوقه ها رو جمع بکنید، کنسرو بخرید، چیکار بکنید چیکار نکنید، که انگار یک جنگ بسیار خطرناک در ایران در شرف وقوعه یا در حال مثلا وقوعه و عرضم به حضور شما مردم باید بریزن فروشگاه ها رو تفریح کنن، که الحمدلله رب العالمین هوشیاری مردم شریف ایران باعث شد که همچین اتفاقی نیفتاد. تشویق به شورش و بی‌ثباتی روانی در واقع هدف این کار بود. حالا جاسوسی و افشای اسرار و هماهنگ که در هماهنگی کامل با نیروهای خارجی، ببینید گاهی اوقات یک شایعه پراکنی های افراد بدون هدف انجام میدن. اینها درسته در راستای منافع دشمن و در راستای ستون پنجم ارزیابی و تلقی میشه، اما ستون پنجم در حقیقت بعد اون جریانی رو بگیم که هماهنگ با دولت متخاصم و یا اون گروه تروریستی که علیه ما قیام کرده داره عمل میکنه و این در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. ویژگی های ستون پنجم چیه؟ اولین ویژگی که بارزترینشون هم هست پنهانکاریه. اغلب اعضای ستون پنجم به عنوان شهروندان عادی در واقع دیده میشن یا مقامات غیر نظامی، و کسی تصور نمیکنه که این فرد که حالا یک شهروند عادی یا یک مسئول مثلا فلان اداره است یا کارمند فلان سیستمه یا حتی ممکنه مدیر یک مجموعه نسبتا مهمی هم باشه، کسی اینها رو نمیشناسد. استفاده از جنگ روانی تاثیرگذاریشون بر افکار عمومی است بیشتر. یعنی در واقع درسته که اینها به صورت عملی و فیزیکی هم وارد درگیری میشوند، اما علاوه بر اون و مهمتر از اون در واقع وظیفه اصلیشون بیش از آن که درگیری فیزیکی مستقیم باشه تاثیرگذاری بر افکار عمومیه. یعنی وقتی که افکار عمومی رو مدیریت کردن که انهو در واقع برد یک پهباد رو اینها حک کرده باشن و بتونن اون رو زمینگیرش بکنن. یکی دیگه از ویژگی‌های ستون پنجم عرض کردیم سازمان یافتگی اینهاست. یعنی مثلا یک ستون پنجم، حالا عرض کردیم یک کسی آدمیه که دهن غیر قابل کنترلی داره و زبان غیر قابل کنترلی داره، حرفای میزنه. خب این فرد ما عرض کردم این رو میتونیم رفتارش رو در راستای ستون پنجم ببینیم، اما نمیتونیم بگیم این حتما عضو این جریان ستون پنجمیه. حالا اینم باید توجیه بشه و مدیریت بشه، ولی بحث اصلی روی کسانی که در یک سازمان و ساختار مشخص با وظیفه مشخص وارد یک عملکردی میشن که بتونن مجموعه عملکردهاشون رو با هماهنگی همدیگه انجام بدن و ضرر متنابهی رو به سرزمین‌های هدف بزنند. و نکته نهایی و بسیار مهمش هدف‌گذاری استراتژیکیه که ستون پنجم داره، یعنی تمرکزش بر نقاط حیاتی، اینکه مراکز ارتباطی کجاست، نظامی کجاست، اقتصادی کجاست، فرهنگی کجاست و در واقع تمام به اصطلاح آیتم هایی که میتواند دشمن رو برای رسیدن به پیروزی کمک بکنه در همون زمینه ها فعالند و این نقاط حیاتی و نقاطی که در واقع میشه گفت شاهرگ حیاتی جامعه با اونهاست رو اینا برش تمرکز دارند و بر اون عمل میکنند. ستون پنجم امروزه واقعیتش اینه که دیگه نمیشه گفت که صرفاً به جاسوسان کلاسیک محدود میشه و یک جنگ ترکیبی در واقع عرضم به حضور شما در زمانه امروز در فضاهای مختلف مشغول به فعالیت، شبکه‌های اجتماعی که ساده ترین و در دسترس ترین در واقع فضاهایی هستن که برای گسترش شایعات و اون به اصطلاح تزلزل روانی جامعه ازش استفاده میکنن. هکرها و کسانی که با توانمندی های علمی زیر ساخته های در واقع سایبری کشور رو مورد هجوم قرار میدن و لابی های سیاسی که برای تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت وارد عمل میشن. این ابزارها برای پیشبرد اهداف بدون درگیری نظامی آشکار هم مورد استفاده قرار میگیرن. این ستون پنجم حتی اگر ما درگیری آشکار هم نداشته باشیم عملیات خودشون رو مدام در حال انجام دادن هستن. در واقع میشه گفت که اگر چهار ستون در مقابله فیزیکی با یک کشوری در یک اوقاتی از زمان رو به آماده باش بگذرونند و مشغول فعالیت نباشند، اما جریان ستون پنجم مدام در حال تحرک و فعل و انفعال هست که این مسئله بسیار مهم است. اما خب با این مقدمه که خیلی سریع عرض کردم چون بیم رفتن برق هم میره و باید تونتون صحبت بکنیم، این که اگر آبی هم برای من بیارن دوستان عزیز که ما اینجا قبل از اینکه به شهادت برسیم ادامه بحث در خدمت دوستان باشیم، نیای کاویانی مدتی با ما خوب نیست و از خدمات به ما خودداری میکنه، حالا انشالله بعد از جنگ به حساب ایشون هم باید برسیم. عرضم به حضور شما نقش بهائیت رو در این ساعت در جنگ شناختی و بین‌المللی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست رو باید بررسی بکنیم. نقش بهائیت در واقع میشه گفت یکی از مهمترین جلوه‌های عملکرد این فرقه همینه که به عنوان یک ابزار ستون پنجمی داره عمل میکنه. این جنگ که بهائیت به راه انداخته نه فقط یک پروژه رسانه‌ای و مقطعی است که یک برنامه راهبردی مستمر و هماهنگ با جبهه غربی صهیونیستی است که از سطوح خرد فرد و جامعه تا سطوح کلان روابط بین‌الملل و سازمان‌های جهانی رو در بر می‌گیره. اهدافی که بهائیت در این جنگ شناختی در واقع تعقیب می‌کنه مجموعه از عملیات رسانه‌ای، روانی، تربیتی و حقوقی است که هدفش چیه؟ هدفش تخریب تصویر نظام اسلامی است، فروپاشی باورهای دینی و ملی مردم و مشروعیت بخشی به تشکیلات بهایی در سطوح جهانی و داخلی است. درباره مصادیق این جنگ شناختی باید عرض بکنیم که مهمترین عملکردی که فرقه انجام میده چی است. اولا گفتمانسازی واژگونه. ببینید یک نکته که اینجا باید بهش دقت بکنیم که حالا بعدن هم حالا بهش میپردازیم، اینکه فرقه گزاله بهائیت در واقع رویکرد امروزیش با رویکرد 10 سال پیشش یا 50 سال پیشش بسیار متفاوته. اصلا شاید یک روزی فرقه گزاله بهائیت برای جذب آحاد افراد اقدام میکرد، یعنی مبلغینشون رفتن تو شهرها روستاهای مختلف و برای در واقع بهایی کردن یک فرد، یک خانواده، یک شهر، یک روستا اقداماتی رو انجام میدادند. اما به مرور زمان متوجه شدن که این کار در واقع نتایج چندانی براشون در بر نداره، یعنی حالا یک افرادی رو میتونستن به کیش خودشون ببرن، حالا به اشکال مختلف و مدل‌های گوناگونی در اختیارشون بود، اما نکته‌ای که اینجا وجود داشت این بود که در حقیقت این فرقه انحرافی مدام با شکستم روبرو میشد، چون فرد میومد در جامعه زیست میکرد که اون جامعه با اندیشه ها و فکری که به این تزریق شده بود در واقع تفاوت جدی داشت و نمیتونست دوام پیدا بکنه. که ریزش در فرقه در طول تاریخ فرقه بسیار زیاد بوده، یعنی به همون اندازه که فرقه تلاش میکرد تبلیغ بکنه ریزش هم داشت، که به خاطر همین به موازات کمیته و لجنه تبلیغ لجنه سیانت هم در واقع به وجود آمد که نقش حفاظت اطلاعات و در واقع مدیریت جامعه درونی بهائیت رو به عهده داشت. فلذا فرقه زاله بهائیت در طول زمان به این نتیجه رسید که برای اینکه بتواند به بقای خودش در واقع ادامه بده باید تغییر در بافتار جامعه رو ایجاد بکنه. فلذا یکی از چیزهایی که در جامعه وجود داره و به جامعه قوام میده و هستی میده در واقع گفتمان موجود در اون جامعه است و مفهوم در واقع گفتمان اسلامی طبیعتاً در تقابل جدی با مفهوم گفتمان فرقه زاله بهائیت است. بنابراین برای رسیدن به اهداف خودش شروع کرد به گفتمان سازی واژگون با حمله به مفاهیم دینی و انقلابی، تلاش برای تخریب نهاد خانوادگی سنتی. ما اینها رو که عرض می‌کنیم تمام به اصطلاح حاصل فکت‌ها و رصدهای روزانه‌ای که از فضای آشکار اینها داریم، در فضای مجازی عملکردی که دارن ما اینها رو بررسی می‌کنیم و در واقع بر اساس گزاره‌هایی که خودشون منتشر می‌کنن این ادعاها رو عرض می‌کنیم و برای تک تک کلماتی که عرض می‌کنم سند دارم. حالا به علت ضیق وقت و مشکلاتی که شد اینجا فرصت باز کردن مطلب وجود نداشته باشه، اما دوستانی که علاقمند هستن با کمال میل حاضرم که کمک بکنم و اسناد رو به اصطلاح در خدمتشون داشته باشیم و ارائه بکنیم. خب اینا برای تخریب نهاد خانواده سنتی. مثلا ببینید اینا گاهی اوقات با مفهوم پدر، گاهی اوقات با مفهوم مادر، ما دیدیم در تعارض و به اصطلاح موضع‌گیری‌های خاص قرار گرفتند و در واقع به نوعی سعی کردن این مفاهیمی که در جوامع سنتی ما مورد تقدیس و احترام هست رو به چالش بکشن. و شما باور نکنید که جامعه ما میاد یه دفعه مثلا پدر رو به تمسخر میگیره، و این رو باور نکنید که این جامعه ماست که میاد جایگاه مادری رو به چالش میکشه. متاسفانه اینها در واقع تأثیر شوم حضور همچین فرقه هاییست که نمیخوام بگم تمام تقصیرم به عهده فرقه بهاییت هست، اما یکی از کسانی که نقش جدی در این زمینه داره همین فرقه زاله است. اینا با مفهوم به نام خانواده مدرن و در واقع خانواده بهایی که اصطلاحشون هست تلاش میکنن بدون غیرت دینی و ملی انسانها رو بزرگ کنن. خود عبدالوهاب صراحت میاد و از نفی در واقع تعصب جنسی، تعصب وطنی، تعصب دینی صحبت میکنه، گرچه تلاش میکنه که یک کلمه جاهلانه رو کنارش بگذاره، بلکه مثلا به نوعی بگه که منظور من به اصطلاح ابعاد جاهلانه موضوع هست، اما وقتی که مثال ها رو میبینیم، وقتی که عملکرد فرقه رو میبینیم، میگیم که نخیر، فضا فراتر از این حرف هست. در واقع نفی غیرته، نفی حمیت و تندوستی. و در واقع مثلا یک از عباراتی که حسین علی نوری با افتخار میگه که جلسه قبل هم باز روش بحث کردیم، بحث حب الوطنه که ایشون حب الوطن رو به مسخره میگیره و به چالش میکشه و میگه که لیس الفقر من یحب العالم، بل الفقر من یحب العالم. خب اینا شعارهای فریبنده مثل تساهل رو میارن، جامعه سازی رو میارن، محبت جهان رو میارن. برای چی؟ برای بی اثر کردن مفاهیم مثل جهاد، مثل ولایت، مثل مقاومت و فرهنگ ایثار، یا گفتمان رقیب برای عدالت اسلامی اینا طراحی میکنن، مثل کرامت اقتصادی یا صلح ساختاری. وقتی که ما میگیم ارائه گفتمان رقیب، یعنی این که ارائه گفتمان رقیب برای مفهوم عدالت اسلامی با یه واژه‌هایی مثل کرامت اقتصادی و صلح ساختاری به یک از شگردهای در واقع جنگ نرم و جنگ شناختی اشاره میکنیم، که جریان‌های مخالف یا نفوذی مثل همین جریان فرقه زاله بهائیت تلاش میکنه مفاهیم بنیادین و بومی جامعه اسلامی رو، به ویژه مفاهیم در واقع مفاهیم دینی و انقلابی رو مثل عدالت اجتماعی یا عدالت اسلامی رو بی اثر و بی اعتبار بکنن، و در عوض با یک مفاهیم خوش ظاهر ولی بی باطنی مثل عرضم به حضور شما کرامت اقتصادی یا صلح ساختاری میان و در مقابل اینها مفهوم سازی میکنن. مثلا وقتی که عدالت اسلامی رو اینها میان به چالش میکشند، عدالت اسلامی در واقع ریشه در قرآن و سنت و اندیشه سیاسی داره، اندیشه سیاسی شیعی داره، و یک مفاهیم مثل توزیع عادلانه ثروت و قدرت، رسیدگی به مستضعفان، مبارزه با فساد، وظیفه مندی حاکم اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی رو شامل میشه. این عدالت نه تنها اقتصادی بلکه معرفتی، فرهنگی، حقوقی و سیاسیه، و در دل نظام ولایت فقیه تحقق این وظیفه شرعی و اجتماعی در واقع از مهمترین وظایف حاکمیت به شمار میره. کرامت اقتصادی اما که در ادبیات در واقع مخالفی که اینها ساختن به کار برده میشه، در واقع به ظاهر به شأن انسان در فضای اقتصادی میاد اشاره میکنه، اما در واقع به جای عدالت در توزیع به رشد فردی و آزادی عمل اقتصادی تاکید میکنه. اساسا جالب بدونید که در بهائیت تعریفی برای اقتصاد وجود نداره. هرچه که گفتن و هرچه که نوشتن بعد از در واقع دوران رسولی اینهاست، یعنی در واقع نه عبدالبها و نه بها مطلبی در این مورد نگفتن، و شوقی ربانی هم که در واقع مبین آثار اینهاست به صورت صریح اشاره میکنه که در آموزه‌های بهائیت آموزه‌های اقتصادی اساساً وجود نداره. بعد حالا اینا میان ادعای به اصطلاح گفتمان اقتصادی میکنن که این جای بحث و توجه داره. نفوذ در ذهن نوجوانان و کودکان، راه اندازی دوره‌های آموزشی با محور آموزش جنسی، عاطفی، تربیتی به کودکان با منطبق بر آموزه‌های فرقه‌شون. الگوسازی از شخصیت‌های محبوب غیر مسلمان، مثل گاندی، مالکوم ایکس، نلسون ماندلا، اون هم با روایت‌های تحریف شده، نه با روایت‌های واقعی. مثلا جالبه توی یه جایی من خوندم که گفته بودن گاندی گفته که بهائیت یک امیدی است برای آینده بشر. چطور ممکنه گاندی چنین حرفی رو زده باشه؟ و اگر چنین حرفی رو زده، در کدام سند این رو شما میتونید اثبات بکنید؟ یک حرف بی سندی که معلوم نیست از کجا نقل شده. و اگر بر فرض این حرف به گاندی هم نسبت داده شده باشد، دروغی بیشتر نمیتواند باشه، چون گاندی در واقع یک انسان آزادی خواه و ضد استعماره و بهائیت یک فرقه است که ذاتاً ریشه در استعمار داره. و مهمترین مثالش هم علاقه شدید آقای عبدالبها به انگلستان و به امریکاست و علاقمندی اون برای اینکه سرزمین مقدس ایران حتی به استعمار انگلیس در بیاد. در یکی از گزاره‌هایی که از عبدالبها مشهور هست، ایشون میاد میگه که امیدوارم که معادن ایران به دست انگلیسی‌ها کشف بشه مثلا، یا ثروت ایران به دست اینها افزایش پیدا کنه. حالا این بالاخره یه تعابیر رو به کار میبره که نشون دهنده علاقه ایشون به اینکه این سرزمین ما هم در استعمار اونها باشه. خب گاندی از اون طرف برای استقلال هند میکوشید. چجوری یک انسان استقلال طلب رو شما میخواید؟ تحریک اجتماعی و آشوب افزایی، بهره برداری از مناسبت هایی که وجود داره برای دمیدن بر آتش آشوب. مثلا فرض کن فرقه زاله بهائیت در پیجای مختلف میان سراغ سالگرد اختشاشات مثلا فلان سال، که این ترویج نافرمانی مدنی با دستورالعمل‌های رمزدار در سیاق ضیافت‌ها و دیگر پلتفرم‌هایی که در اختیارشون هست. بعضی موقع‌ها افراد سوال می‌کنن که این دستورالعمل‌های رمزدار منظورتون چیه؟ ببینید اینو در چند محور من توضیح عرض می‌کنم. نافرمانی مدنی در واقع سلاح بی صدا در جنگ نرمه. نافرمانی مدنی نمونهش ببینید، اینا انتظار داشتن که بعد از حمله اسرائیل به ایران اختشاشاتی هم در درون شکل بگیره و حمله دشمن خارجی و اختشاشات داخلی منجر به سقوط نظام بشه. نافرمانی مدنی در حد حمله خارجی میتواند مؤثر باشه برای دشمن. خب اینها برای ترویج نافرمانی مدنی چه باید بکنن؟ این نافرمانی مدنی معمولا یک ظاهر مسالمت آمیزی هم داره با ابزارهای نمادین یا روزمره، مثل تحریم، تعطیلی، تجمع، امتناع از همکاری، اعتصاب، انتشار محتوا و امثال اینها در واقع شکل میگیره. پشتوانه روانی سیاسی برای آشوب یا انقلاب رنگی در واقع با همین تعطیل و تحریم و تجمع و امتناع در واقع شکل میگیره. در جنگ هیبریدی یا ترکیبی که علیه ملت عزیز ایران در واقع شکل گرفته، یک ابزار فرسایشی و تدریجی برای ایجاد فرسودگی اجتماعی و مشروعیت زدایی از نظام در واقع دیده میشه. به طور مثال ما میریم سراغ سایت ضیافت که ارگان آموزشی و هدایت بهایان داخل ایران. حالا هرچند که مثلا این ارگان غیر رسمی، اما خب بالاخره وابسته به تشکیلات بهائیت و از اونجا فرمان میگیره و دستورات اونجا رو ابلاغ میکنه. این دیگه ادعای غیر رسمی بودن این سایت هم دیگه از اون حرفایی است که واقعا باید در یه جای خاص این رو نمیشه. خدمتتون عرض میکنیم که از سایت ضیافت 19 روزه حرف میزنیم. این سایت یکی از مهمترین کانال‌های محتوایی تشکیلات بهائی است که به ظاهر مطالب فرهنگی و معنوی مثلا منتشر میکنه، اما در واقع بازتاب دهنده سیاست‌های بیت العدل، مقر اصلی فرقه زاله بهائیت در حیفاست، که از طریق متون اخلاقی، معنوی و مشورتی در واقع دستورالعمل‌های تشکیلاتی رو با زبان رمزدار و غیر مستقیم منتقل میکنه و زمینه‌سازی روانی تربیتی و کنشی رو برای در واقع فرقه ایجاد میکنه. در این سایت ما میبینیم که میاد و دستورالعمل میده که چه کارهایی رو به اصطلاح اعضای فرقه انجام بدهن، که حالا با استتار کردن مأموریت ها پشت مفاهیمی که ظاهرا بی خطر به نظر میرسه. و این رو در سایت ضیافت، در شبکه های مرتبط با اونها، در تلگرام، در واتساپ، در انجمن های آنلاین و در فضاهای دیگه به اشتراک میذارن. واژگان و عبارت هایی که در واقع به کار میره، مثلا شما ببینید میان استفاده از روزهای خاص رو برای تعطیلی مغازه‌ها در واقع ایجاد میکنن با عنوان تمرکز و دعا و در واقع سکوت فعال. خب این در یکی از پیام هاشون مثلا میاد میگه که وفاداری به وجدان اخلاقی فراتر از قانون زمینی است. خب این وفاداری از مثلا به وجدان اخلاقی فراتر از قانون زمینی است یعنی چی؟ یعنی زمینه برای سرپیچی از احکام قانونی یک کشور، یا همبستگی جهانی با مظلومان، مشارکت در تجمعات اعتراضی داخلی، افشای بی‌عدالتی برای بیدارسازی وجدان بشری که اینجا در واقع میشه گفت اون ارسال گزارش‌ها و در واقع راپورت‌هایی است که اینها به رسانه‌های معاند میدن، عدم همکاری با ظلم ساختاری، امتناع از ثبت اطلاعات و همکاری با نهادهای رسمی یا حتی پرداخت مالیات. مثلا شما نگاه کنید در سایه همین بحث عدم همکاری با ظلم ساختاری، اینها در موضوع قبرستان‌های بهایی یک چالش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم کردند، یا در قضیه مثلا تصرف جنگل‌های هیرکانی مازندران که اینها تصرف کرده بودند و نظام جمهوری اسلامی هم بنا به طبیعی هم در واقع برای احیاء حقوق مردم و اعاده حقوق مردم کسانی که تصرف کرده بودن هم از بهایی و غیر بهایی اقداماتی رو انجام داد و چه سر و صدایی حتی در عرصه بین‌المللی رو انداختن. بعد از اون طرف میان و در واقع جست خیرخواهی میگیرن. پلتفرم‌های جایگزین عرضم به حضور شما یکی دیگه از راهبردهایی است که در واقع اینها دارن. حالا این نمونه بود که عرض کردیم، اما در بعد دیگری از عملیات هیبریدی فرقه ما سازماندهی ائتلاف رسانه و حقوق بشری رو داریم که در اینجا عملیات حقوق بشری در فرقه ضاله بهائیت در فضای مثلا شورای حقوق بشر سازمان ملل و تصویب قطعنامه علیه ایران با تمرکز بر حقوق بهائیان، یا در فضای پارلمان اروپا و در واقع بیانیه فوری که اونجا در دفاع از متهمین امنیتی در واقع صادر میشه، یا عرضم به حضور شما سازماندهی نشست ها، ارائه گزارش علیه ایران، نفوذ در اندهای سازمان ملل که دفتر BIC در نیویورک و بروکسل و ژنو در واقع انجام میده و پیگیری میکنه. بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و عملیات رسانه‌ای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشست‌های موضوع نما، یعنی در واقع موضوع نماست، موضوع واقعی نیست، پنهانسازی فعالیت‌های ضد ایرانی در پوشش حقوق بشری و صلح، انتشار بیانیه‌های رسمی از نهادهای به اصطلاح بهایی در کانادا، آلمان، فرانسه، امریکا و همکاری با رسانه‌های معاند فارسی زبان مثل شبکه من و تو، ایران اینترنشنال، BBC فارسی و ایران وایر و شبکه‌های مشابه، برگزاری نشست‌های عمومی تحت عنوان آزادی زنان در درگیری‌های افریقا، صلح جهانی، همزیستی ادیان که در واقع طرح مستقیمه در واقع اتهام علیه ایران رو چون نمیتونن پیگیری بکنن با این عناوین در طراحی‌های غیر مستقیمشون وارد فضا میشن، بهره‌گیری از تحریم و فشارهای حقوقی و سیاسی که انجام میدن، راهبردهای کلان اونها در جنگ بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، الغای مظلومیت بهائیت و مشروعیت سازی برای رژیم سراسر نشبت صهیونیستی است. هدف راهبردیشون در چند مثلا عنوان اینجا از عرض کردم لابلای پیام هایی که در سه ماهه اخیر فقط، یعنی اصلا صرف نظر از این 46 سال انقلاب، ما اومدیم فقط پیام های این سه ماهه اخیر رو مورد بررسی قرار دادیم و از لابلای اونها در واقع این مفاهیم استخراج شده. هدف راهبردی تضعیف مشروعیت جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان، ائتلاف با لابی های صهیونیستی رسانه‌ای و حقوق بشری، سکوت درباره جنایات اسرائیل و حمله به ایران با زبان مظلوم نمایی. مثلا شما نگاه کنید بازداشت چند عنصر بهائی رو نسل کشی در واقع و جنایت علیه بشریت معرفی کردند، اما نسل کشی شیطانی و در واقع اهریمنی استعمار نوین و صهیونیسم رو در سرزمین‌های اشغالی به طور کلی ندیده گرفتند. استفاده از غفلت رسانه ملی. متاسفانه ما با آسیب‌های درونی خودمون باید توجه بکنیم. استفاده از غفلت رسانه ملی و عدم واکاوی صحیح در رسانه‌های داخلی. متاسفانه موضوع فرقه در رسانه ملی یا به طور کلی کاوش نمیشه، یا گاهی اوقات هم که کاوش میشه انقدر ناقص و انقدر به اصطلاح نیمه نصفه هست که چیزی دست مخاطب رو نمیگیره و نیاز هست که در این عرصه به صورت جدی ورود پیدا کرد. یه موقع یک استراتژی بود، میگفتن آقا اسم اینها رو نیارید معروف میشن. واقعیت مطلب اینه که دوره این حرفا گذشته. اگر رسانه جمهوری اسلامی ایران نگوید، اگر صدا و سیمای ما نگوید، ایران وایر میگه، ایران اینترنشنال میگه، من و تو میگه، بی بی سی میگه، صدای امریکا میگه و هزاران شبکه رنگارنگی که اینها ایجاد کردن. فلذا باید گفت و انحرافات رو بایستی روشن کرد، مردم آگاه هم بایستی آگاه‌تر بشوند. حالا هدفش از این در واقع موارد رو عرض کردیم، اما ابزارهایی که در اختیار داره، خب جنگ رسانه‌ای به اضافه جنگ حقوق بشری یکی از ابزارهایی است که فرقه در این راهبرد کلان ازش استفاده میکنه. سازماندهی افکار عمومی غرب برای مداخله بیشتر علیه ایران. ببینید مفاهیم حقوق بشری اگرچه در دنیا یک شوخی تلخ بیمزه بیشتر نیست و واقعیتی رو دنبال نمی کند، اما بالاخره یک موضوعه و در دنیای غرب طرفدار داره. افکار عمومی غرب برای مداخله بیشتر علیه ایران سازماندهی میکنه. تبدیل بهایت به نماد قربانی، یعنی فضا رو به گونه‌ای طراحی میکنه در دنیا که انگار بهایت یک قربانی است و از اون طرف مشروعیت بخشی برای رژیم صهیونیستی که در واقع این فرقه پلید صهیونیستی رو در آغوش خودش گرفته، و ایجاد سپر رسانه‌ای برای نفوذ فرهنگی و فرقه‌ای در جامعه ایران که این سپر رسانه‌ای متاسفانه بخشیش عرض کردم ما داریم براشون ایجاد میکنیم با نگفتنها. بله، گفتنهای نامناسب طبیعتاً سودی نخواهد داشت، اما نگفتن قطعاً در شرایط فعلی که حلقوم‌های زیادی برای دروغگویی در واقع گشوده هستند، بایستی در واقع زبان صادقی هم برای بیان انحرافات باز باشه و گفتگو بشه. الگوی نفوذ داخلی فرقه زاله بهایت و مهمترین مصادیق مشخص فعالیت بهایت به عنوان ستون پنجم دشمن در زمین، در واقع رفتارشناسی بهایت در داخل سرزمینمون رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم. در بررسی دقیق اسنادی که در واقع در همین بهار 1404 وجود داره، در همین فضای آشکار تمام مطالبی که بنده خدمتتون عرض کنم بر اساس مطالب فضای آشکاره، یعنی فضایی که در اختیار بقیه هم هست، با اوسینتایی که دوستان انجام دادن و مطالب رو از فضای حقیقی و مجازی در واقع اونهایی که منتشر شده جمع‌آوری کردن و با اتکا به مفهوم ستون پنجمی که خدمتتون داشتیم، به عنوان شبکه‌ای از نیروهای داخلی همکار با دشمن خارجی، ما بهایت رو واقعا ارزیابی میکنیم و میبینیم که برای ضربه زدن به امنیت ملی ده‌ها مصداق میتونیم براش پیدا بکنیم که با هدف تضعیف کشور از درون و ایجاد بحران‌های هویتی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طراحی شدن. برای نفوذ در ساختار اجتماعی، محور خانواده را در واقع مد نظر قرار دادند و با حذف غیرت، جذب فرزندان و تشکیلات سازی ساختار خانواده، ساختار خانواده رو تو تشکیلات تبدیل به یک واحد تشکیلاتی بکنن عمل میکنن. طبق پیام 29 اسفند بیت العدل، خانواده های بهایی باید تماماً در خدمت طرح‌های تشکیلاتی قرار بگیرن. من یه توضیح رو اینجا عرض بکنم. گاهی اوقات گفته میشه که آقا ما در مقابله با بهاییت مثلا مواجه هستیم با اینکه یک تشکیلات بهایی داریم، یک سری بهاییان رو داریم. من جلسه قبلم عرض کردم، باز هم عرض کنم، چون از طول جلسه قبل تا به الان چند تا سال از من شد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردم، اینجا اینو عرض بکنم. ببینید، ما در فرقه ها و مخصوصا فرقه بهاییت این تفکیک رو نمیتونیم قائل بشیم. ببینید، در واقع در ادیان الهی چون ساختار و تشکیلاتی به معنایی که در فرقه ها وجود داره وجود نداره و سازمانی به معنا در واقع وجود نداره، این حرف درسته که افراد میتونن از به اصطلاح اون عقیده متفاوت و به تفکیک دیده بشن. اما در فرقه چون آحاد جامعه بهایی هستن که تشکیلات بهایی رو شکل میدن، یعنی هر کدوم از اینها یک جایگاهی در این فرقه داره. ببینید اعضای بدن انسان رو شما نگاه کنید، اعضای بدن انسان به چند دسته تقسیم میشن؟ یک سری اعضای رئیسه هستن، یعنی اعضایی که در واقع اگر نباشند جسم انسان از بین میره، مثل مغز، مثل قلب، مثل کبد، مثل کلیه، مثل ریه، که اینها مثل معده، که اینها باید باشند تا حیات ادامه داشته باشه و اگر اینها نباشند حیات از دست میره. یک سری از اعضا هستن که بدیل و نظیر ندارن، مثل مغز. یک سری از اعضا هستن که مهمند اما اگر هم نباشند اتفاقی نمیفته، مثل دست، مثل پا، مثل چشم، مثل بینایی و شنوایی، که اینها اگر نباشند در واقع میتونه انسان زندگیشو ادامه ده ولی با سختی. خب بالاخره کسی که پا نداره چالش رفتن رو داره، چالش حرکت کردن رو داره، کسی که دست نداره مشکل دیگه‌ای داره، کسی که نابیناست مشکل دیگه‌ای داره و به ترتیب همینجوری مشکلاتی که میتونه برای افراد بروز بکنه. اما در بعضی از اعضا هم هستن که در واقع مثل سلول‌های بدن، مثل گلبول‌های سفید و قرمز، مثل در واقع اعضای دیگه‌ای که بود و نبودشون مهمه البته اما در یک حد و حدودی خیلی اهمیتی نداره. در فرقه ها در واقع اعضا همه در درون فرقه یک جایگاه و عنوانی دارند. این هم هست که فرقه ها در واقع ورودی و خروجی دارند. مثلا همین فرقه بهاییت اگر شما بخواهید مثلا فرض کنید مسلمان بشید، اصخایی میکنم، اگر شما بخواهید مسلمان بشید کافیه که بگید شهادتین رو به زبان بیارید و مسلمان بشید. این برای مسلمان شدن کفایت میکنه و اثبات مسلمانی با شهادت این گفتن هست. اما در فرقه بهائیت شما بایستی مثل یک کسی که میخواد در یک ساختار و یک سازمان استخدام بشه بایستی ثبت نام بکنید، مراحل گزینش رو طی بکنید و در درون این سازمان و در درون این فرقه مثلا عضو بشید، که به این فرایند میگن فرایند تسجیل. خب این یکی در واقع از مهمترین ابعاد اثبات به اصطلاح تشکیلاتی بودن این فرقه است که نشون میده تمام آحاد این فرقه در واقع جایگاه و وظیفه مشخص در درون فرقه دارند. پس اگر ما صحبت میکنیم از این که فرقه زاله بهائیت یک مجموعه است و این در واقع مجموعه بایستی حساب همه رو با هم یکی دانست، به همین دلیل هست. خب حالا در طرحایی هم که فرقه میده مدام بر این مسئله تاکید میکنه. در پیام 29 اسفند بیت العدل میگه که خانواده باید تماما در خدمت طرحهای تشکیلات قرار بگیره و مفاهیمی مثل غیرت، تعصب مذهبی، تعهد به وطن از خانواده ها حذف بشه و در واقع برای نفوذش در جوامع دعوت میکنه به تعامل هدفمند با همسایگان که طبیعتا برای جذب و تغییر سبک زندگی اونها، تشویق به ازدواج با اونها هدف در واقع فرقه زاله بهائیت برای پیشبرد اندیشه های انحرافی خودش. عملیات شناختی و تهاجم رسانه‌ای فرقه هم در اینجا بسیار مهمه، در این به اصطلاح نبرد هیبریدی که مستندسازی های دروغین، آموزش امنیت دیجیتال، بهره گیری از فضای مجازی در واقع در آموزش های فرقه مکرر داده میشه، تشویق اعضا به ارسال گزارش و مستندات ساختگی به رسانه های معاند. ما به صورت مکرر به اصطلاح این مسئله رو شاهد هستیم که فرقه زاله بهائیت با دلیل و بدون دلیل اقدام میکنن به در واقع گزارش های ساختگی و نوعاً در واقع دروغینی که برای رسانه ها فرستاده میشه و خیلی از اینها اساساً انقدر واهیان که حتی ارزش در واقع خودشون هم میدونن ارائه اینها به ساختارهای حقوقی رو هم ندارن. استفاده از امنیت دیجیتال برای چی؟ برای فرار از رصد و قانون شکنی آشکار. خب سایت ضیافت به اینها میگه که سایت ضیافت اساساً ساختند که افراد اطلاعاتشون رو از اون بگیرن، در واقع مأموریت‌ها و وظایفشون رو از سایت دریافت کنن. خب با توجه به امنیت دیجیتالی که وجود داره، اینا میتونن خیلی راحت از قانون شکنی خودشون، قانون شکنی اینا چیست؟ اینکه سالهاست که تشکیلات بهائیت در ایران ممنوعیت داره و یکی از دروغ‌های فرقه این است که اعضای فرقه ازاله بهائیت باید به قوانین اون کشور احترام بگذارن. قانون جمهوری اسلامی ایران بهائی بودن را شاید جرم نداند، اما وابستگی به تشکیلات بهائیت رو قطعا جرم میداند و این عمل فرقه ازاله بهائیت برای فرار از قانون شکنی است. تولید مستندهای دروغین برای تخریب نظام و نیروهای امنیتی، مثلا مشارکت در یه پروژه‌های مثل تهران بدون سانسور که ساختن و علیه در واقع ساختارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پروژه‌ای رو تعریف کردن، یا ساخت فیلم علیه قوه قضایی تابوی ایرانی، چه میدونم شمی بر افروز، و دروغ‌هایی که در واقع تحت عنوان مظلوم نمایی منتشر کردن. بازنشر فعال و سازمان یافته شایعات ضد نظام، مثلا دفن اجباری بهائیان. ببینید بهائیان در این موضوع قبرستان‌های بهائی من لازم اینجا حالا شاید به بس خیلی مربوط نباشه، وقتمون هم کم، اما یک جمله کوتاه عرض بکنم. ببینید در فرقه ازاله بهائیت قبرستان صرفا یک مکان برای تدفین مرده‌ها به شمار نمیره، بلکه در واقع قبرستان‌ها میشه گفت که کانون‌هایی هستن برای فعالیت‌های تبلیغی و با هدف گسترش عرضم به حضور شما این قبرستان‌ها، بنیانگذار این فرقه میاد یک دستورالعمل صادر میکنه که اگر یک فرد بهایی در جایی مرد بیشتر از یک ساعت نمیشه جنازه‌شو جابجا کرد، که در واقع در جاهای مختلف اینا بتونن قبرستان درست بکنن و پایگاه‌هایی برای حضور خودشون ایجاد بکنن. با عنایت به این مطلب، خب هوشیاری جامعه اسلامی بایستی به این مسئله باشه که بهائیت با تعداد کمی که داره تلاش نکنه که گسترش برای خودش ایجاد کنه. و این حرف هم حرف خیلی عجیب و غریبی نیست. الان شما نگاه کنید، فرقه ازاله بهائیت اگر راست بگوید، که قطعا دروغ میگه، اگر راست بگوید اینا در دنیا حدود 7 میلیون و نیم یا 8 میلیون نفرن، که باز میکنم با قید اینکه اگر راست بگویند، که بنده اعتقادی ندارم به راستگوییشون، ولی متاسفانه اینا در 200 کشور دنیا حضور پیدا کردند. یعنی در بعضی از کشورها شاید فقط یک نفر یا حتی کمتر از یک نفر در اونجا حضور داشته باشه. این که میگم کمتر از یک نفر، یعنی یک نفر در دو کشور در واقع نمایندگی فرقه رو به عهده داشته باشه. خب اینا در کشورهای مختلف هم حضور پیدا کردن، دفتر نمایندگی زدن و سعی کردن اونجا حتی معبد بسازن، کارهای دیگه انجام بدن که حضور خودشون رو در اون سرزمین اثبات بکنن. یعنی در واقع گسترش جغرافیایی رو به جای گسترش نفوسی در واقع و فردی و جمعیتی در واقع در نظر گرفتن و با کمال افتخار سر بلند میکنن و میگن که ما بعد از مسیحیت گسترده ترین جغرافیا رو داریم. بیابانهای خالی رو در اختیار گرفتن، چه سودی به حال شما داره؟ ببین اینها صرفا جنبه های تبلیغاتی داره و فرقه ازاله بهائیت برای گسترش فضای تبلیغی خودش نیاز به این اعمال داره. خب جمهوری اسلامی ایران هم اینا رو در واقع محدود کرده به اینکه مرده هاشون رو در نقاط مشخصی دفن کنن. قبرستان هم طبق قوانین شهرداری ها در واقع مدیریت میشه و شهرداری ها کمان که از قبرستان های مسلمون ها برای خدماتی که ارائه میشه وجوهی دریافت میکنن، از همین هم به همین شکل دریافت میشه که میدونیم این رو تبدیل کردن به یک مسئله برای نظام و شکایت های مثلا بین المللی و حقوقی و داستان هایی که دیده میشه. و نکته بعدی تلاش برای در واقع اخلال در سیستم اقتصادی است با شعار عدالت و شرافت، اما واقعیت مطلب اینه که الگوی اقتصادی بهایی هدفش بازسازی شبکه مافیایی اقتصادی بهایی در دوران پهلوی است. اولا در دوره پهلوی میدونیم که اقتصاد رو بهایی چگونه به عهده گرفته بودن و اختلاس ها و سرقت ها و دزدی ها و غارت ها و چپاول هایی که در اون دوره کردن، شاید سالهای سال کسی نتونه به اون ابعاد در ثروت های ملی سرزمین دسترازی بکنه. اگر امروز به اصطلاح مباحثی پیرامون اختلاس یا مباحثی دیگه داریم میشنویم، متاسفانه از مظلومیت جمهوری اسلامی ایرانه که نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی کشور وقتی که با مثلا اختلاسگران و مخلان اقتصادی برخورد میکنن و اخبارشون پخش میشه، به جای اینکه توجه به این جلب بشه که یک مفسد اقتصادی بازداشت شد یک مفسد اقتصادی گیر افتاد، اما از اون طرف قضیه در واقع شروع میکنن به تبلیغات کردن علیه ما که انگار که دزدیده و برده و هیچی برای مملکت باقی نمونده. در صورتی که بیشترین دزدی‌ها و اختلاس‌ها با اسناد، عرض کردم با اسناد، توسط فرقه ضاله بهایی در قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و این روند حتی جالب اینجاست که بدانید در آثار بهایی هم هست که حتی بسیاری از این اختلاس‌ها نسبت به خود بهایی‌ها صورت گرفت. یعنی تخلف‌هایی که شرکت اومنا و شرکت نونهالان انجام دادن که یه بخش خیلی کوچکی از اونها در کتاب انشاد در بهایت اسماعیل راین اومده، این کتاب موجوده، میتونن دوستان ببینن. خب امروز بهایت برای ورود به عرصه اقتصادی تمرکز کرده بر کسب و کارهای مجازی، فروشگاه‌های اینترنتی، استارتاپ‌های پنهان و تشویق خانواده‌های بهایی به مشارکت مالی در طرح‌های تشکیلاتی، حالا به صورت اجباری مثل وجوه به اصطلاح حقوق اللهی که برداخت میکنن، نظوراتی که دارن و بحثای به اصطلاح میشه گفت که غیر لازمشون مثل کمک هایی که باید انجام بدن، که تلاش میکنن این پول ها بره و هدایت بشه به سمت کارها و طرحهای تشکیلاتی و در واقع میشه گفت که خطر بازتولید سرمایه‌داران وابستهی مثل حجبر یزدانی و حبیب ثابت در واقع در کمین هست که نیروهای امنیتی باید به این مسئله به شدت توجه داشته باشن. البته امروز هم فرقه ضاله بهایی در عرصه‌های اقتصادی متاسفانه ورود مؤثری داره و اگر نهادهای امنیتی و نهادهای در واقع انتظامی و قضایی کشور در این زمینه توجه کافی رو نداشته باشند، بیم اون میره که از این فضای بالاخره مشکلات اقتصادی جامعه اینها به نفع خودشون استفاده های نامشروعی رو داشته باشن. اما ورود اینها به عرصه‌ها و حوزه های آموزشی و پرورشی هم که یکی دیگه از موضوعات جدی است، کارگاه های هنری و روانشناختی، مشاوره ای، آموزش های خاص با محتوای فرقه ضاله بهائیت یکی دیگه از مثلا ریز موضوعاتی است که اینها بهش میپردازن. تأسیس کارگاه‌های آموزشی هنری، موسیقی، زبان، حتی تربیت جنسی برای کودکان، تربیت هدفمند کودکان و نوجوان برای پذیرش نقش در تشکیلات. مثلا چند وقت پیش یک کتابی منتشر شد به عنوان بچه‌های جهان. خب یک فرد بهایی، کامیار حبیبی، این کتاب رو نوشته و تلاش خیلی زیادی هم کرده که اون رگه‌های بهایی خودش رو پنهان بکنه. اما متاسفانه در فضای بازار نشر و کتاب هم این کتاب متاسفانه منتشر شد و به فروش هم رفت و حالا با تلاش هایی که شد تلاش شد که حداقل از انتشار بیشترش جلوگیری بشه، اما واقعیت مطلب اینه که فرقه گمراه بهایی از هیچ فرصتی برای حضور و برای ورود کوتاهی نمی کند. چند سال قبل ما یکی از عناصر فرقه رو داشتیم که برنده جشنواره فجر میشه در عرصه موسیقی و بعد حتی گفتگوهایی شد، بحثای مطرح شد، اما می‌بینیم که سالهای بعد ایشون به عنوان یک عنصر در واقع موسیقیدان باز به بعضی از فضاهای فرهنگی کشور نفوذ میکنه و حضور پیدا میکنه. ترغیب خانواده‌های بهایی برای انتقال آموزه‌های فرقه‌ای از سنین پایین. ببین بهایی‌ها از سنین چقدر بگم که 4-5 سالگی بچه‌هاشون رو به کلاس‌های گلشن و توحید و کلاس اطفال و کلاس اخلاق و نوجوانان و سایر کلاس‌های درسی می‌فرستن و همین رویه رو برای کودکان ما و شما در نظر دارن و حتی در بین اطفا سال‌های نچندان دور، شاید همین پارسال یا سال‌های قبلش، در استان‌های مختلفی که اطفا تعداد بیشتری رو در اون جهات دارن، مثل استان خراسان رضوی، مثل استان تهران، مثل استان البرز، مثل استان اصفهان، استان سمنان، اینا جالبه که اعضا عناصری از فرقه ضاله بهایی برای مثلا آموزش زبان یا بحثای این چنینی رفته بودن و شروع کرده بودن به تبلیغ و کتاب نصائم تایید که کتاب کاملا فرقه ایست رو آموزش میدادن. تبلیغ آموزش های بهایی با پوشش برنامه های مشاور خانواده، دوره های روانشناسی، کارگاه های رشد فردی. مثلا یکی از روانشناسانی که متاسفانه در فضای مجازی خیلی هم پرطرفدار و دکتر هولاگوییه که این فرد کاملا منحرف که اساسا اصلا غیر از این که اصلا بهایی باشه شخصا هم فرد منحرف و آلوده‌ای هست، متاسفانه یکی از پرطرفدارترین پیج هایی است که در این فضا تخریب روحانیت و نظام اسلامی، نشر مستقیم و غیر مستقیم، توهین به علما و مراجع در قالب طنز، گزارش، مصاحبه، معرفی روحانیت به عنوان عامل خشونت، ظلم، نابرابری جنسیتی، تبلیغ آثار ضد دینی مثل تبلیغ کتاب‌های صادق هدایت ها برسه به صدیقه بصمتی، بازنمایی دروغین حوادث قضایی علیه مجرمان بهایی به عنوان جنایات و حکومتی و مسائلی از این دست، و فعالسازی موضوع مهم آشوب و اعتراض، برنامه ریزی برای مناسبت ها، بازنمایی خشم مذهبی به عنوان اعتراض مدنی که در تحلیل گزاره های فضای مجازی فرقه، دعوت به نافرمانی مدنی که تعطیلی اجباری کسب و کار، نمایش قدرت تشکیلات رو می‌خواستن اون داشته باشن، مثلا در اعیاد فرقه‌ای و در ایام فرقه‌ای اینها تعطیلات رو انجام میدادن، تلاش برای احیای اختشاشات 401 با استفاده از نمادهای بهائی و الغای آزادی مذهبی به عنوان شعار اعتراض، و برنامه‌ریزی‌های سازمان یافته برای حضور در تجمعات و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند در خارج از کشور، هم برای درون کشور، برای تأثیر در بافتار درونی کشور نقش دیگری رو هم اینها ایفا کردن، با نفوذ در انجمنهای دانشجویی، انتقال تجربه شورش، سازماندهی رسانه‌ای که از بهایی، چون دیگه در خارج از کشور خب محدودیت‌های داخل کشور وجود نداره، در انجمنهای دانشجویان عضویت پیدا می‌کردن با اهداف اطلاعاتی و سازماندهی، انتقال تجربه‌های شورشی و تربیت افراد برای هدایت عملیات روانی در ایران و ایجاد پیوند برای بین فرقه و مخالفان مسلح و مخالفان رسانه‌ای داخل و خارج. یکی از مهمترین در واقع راهبردهایی که فرقه در این میان مورد توجه قرار داده، کمان که در یک گراز یک در واقع گذر دیگه ای از کلامان خدمتون رو عرض کردم، گفتمانسازی فرهنگی جایگزین هست، یعنی طرح حاکمیت جهانی، تفکیک دین از سیاست و تقابل با نظام بلدفقیه که به آید میاد و با ترویج مفهوم حاکمیت جهانی، صلح فراگیر، یگانگی بشر در برابر اصل ولایت فقیه و امتگرایی اسلامی قرار میگیره، تشویق به تفکیک دین از سیاست با اون اندیشه‌های سکولاریستی که داره، تضعیف عقاید دینی از طریق مفاهیم جهان وطنی و ادعای نجات ایران پس از جمهوری اسلامی با نسخه حکمرانی بهایی. اما یک مروری هم داشته باشیم بر رفتارشناسی کنونی بهاییت. عرض کردم تمام داده‌هایی که خدمت دوستان عرض می‌کنم، حالا هرچند که با شتاب و تونتون دارم اینا رو میگم که زمان رو از دست ندیم، عرضم به حضور شما بر پایه رفتارشناسی این فرقه در همین سه ماهه گذشته است که بر پایه تحلیل دقیق پیام‌ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد میدانی فرقه نشون میده که فرقه یک الگوی کاملا سازمان یافته و هماهنگ با راهبردهای دشمنان ایران و منطبق بر مأموریت ستون پنجم در این جنگ ترکیبی به عهده گرفته. جالب ببینید مثلا یکی از عناصر فرقه‌ای که حالا از بردن اسمش معذورم، ایشون یک شب قبل از حمله به تأسیسات فوردو میاد در قالب مثلا یک شعر از عبارت فوردو فرو میریزد مثلا میاد استفاده میکنه، که این نشون دهنده یک آگاهی از اتفاقی است که البته به لطف خداوند تبارک و تعالی و به کوری دو چشمان مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ اتفاقی هم نیفتاد و اون چه که تصور باطل این بیچاره وطن فروش بود در واقع اتفاق نیفتاد. اما میخوام عرض بکنم که اینها در واقع کاملا در جریان و در نقشه دشمن حضور دارن و فضا رو کاملا متوجه هستن که دارن چه رفتاری رو انجام میدن. این رفتار شناسی بهاییت رو در ایام سه ماهه گذشته میتونیم در شش محور اصلی مورد بررسی قرار بدیم. محور اول تمرکز راهبردی بر خانواده هاست که اینها یه الگوی برای خودشون تعریف کردن که در واقع خانواده های بهایی سنگر اجرایی تشکیلات باشن. یعنی هیچ فرد بهایی خارج از این تشکیلات دیده نشده است. که خانواده دیگه یک نهاد عاطفی نیست، بلکه یک یگان تشکیلاتیه. در بخشی از پیام 29 اسفند بیت العدل ما می‌بینیم که به وضوح خواهان تبدیل خانواده به ابزار اجرای نقشه 9 ساله و طرح 25 ساله‌اند که در این میان تربیت کودکان، روابط زناشویی، انتخاب محل سکونت، اشتغال و حتی تفریحات خانوادگی باید با هماهنگی کامل با دستورالعمل‌های فرقه انجام بشه. هر عضو خانواده موظفه سایر اعضای خانواده را به مشارکت در طرح‌های جامعه سازی بهایی و پرداخت مالیات‌های فرقه‌ای تشویق بکنه. رفتارشناسیش میگه که تسخیر کامل نهاد خانواده با هدف تغییر هویت اجتماعی جامعه ایرانی از درون که این بی سابقه ترین مدل سازمانی در بین فرقه هاست که تمام عناصر در واقع خانواده بهایی رو تحت سیطره خودش میگه. دومین محور گذار از تبلیغ فردی به نفوذ ساختاری است. این رو دقت بکنید، خواهش میکنم، بسیار بسیار بحث مهمیه. یعنی در واقع فرقه تغییر روش داده، از دعوتگری شخصی به تغییر ساختارها و بافتارها. به این مسئله کاهش میکنم با یک دقت بیشتری، ای کاش پژوهشگرانی باشند و فرصتشون داشته باشند تا در این زمینه تحقیق علمی جامعی انجام بشه. رویکردهای به اصطلاح محل محور در دستورالعمل 23 اردیبهشت 1604 بهایان باید به جای تمرکز صرف بر تحول فردی، ساختارهای اجتماعی را نشانه بروند. ببینید عبارت رو، میگه تمرکز بر تحول فردی نداشته باشید، به سمت ساختارهای اجتماعی برید. یعنی این که یک فرد و بهایی بکنید خیلی مهم نیست. اگر شما مثلا اومدی در موضوع حجاب بی اعتنایی به قانون الهی رو، یا در فلان موضوع یا در فلان موضوع، فرقی نمیکنه، شما آمدید این بی‌اعتنایی ها رو در جامعه به اصطلاح رواج دادید، روابط بین نامحرم، رباخاری و موضوعاتی از این دست که در فرقه ظالم بهائیت با افتخار اینا تبلیغ میشن، عرضم به حضور شما اینها رو میگه توجه بکنید. این که بخواد یک فرد رو بهائی کنید دیگه خیلی نفوذ در بافت محله ها با پوشش همنشینی خانوادگی. آقا من همسایه‌ام میخوام برم خونه شب نشینی، خب اون مهمان نوازی ایرانی هم در واقع باعث میشه که فرد تمکین بکنه. جلسات دعا، مثلا ما داشتیم که توی یک مراسم عروسی فرد بهایی شرکت کرده و در اونجا به اسم این که من میخوام یک دعا بخونم برای عروس دامد، الواح عبدالبها رو شروع کرده به خواندن و در واقع برای عادی سازی این ارتباط اقدام میکنه به این کار. آموزش هنر، محیط زیست، مشاوره روانی و ابزار این رویکرده. رویکردی که بهایت تلاش داره در واقع الگوی بهایی جامعه سازی رو جایگزین نهاد مسجد و روحانیت و شوراهای به اصطلاح متدینین و هیئت‌های امنایی که در جامعه اسلامی در واقع مثلا خیرین چهره‌های معتمد خود جایگزین اونها بکنه. عبور از فاز اقلیت سازی، دقت بکنید، به فاز نظام سازی محلی است. یعنی اینکه اینجا محله بهائیان است دیگه دنبالش نیستند. اینا به دنبال اینن که اینجا محله است با تفکر بهائی، با اندیشه بهائی، با متد فکری بهائی، که دیگه نیازی نیست که افراد حتما عضو تشکیلات هم باشن و آرام آرام افراد اساسا زمینه یه گرایش رو خودشون پیدا میکنن، دیگه نیازی به استارتی از ناحیه شما هم حتی شاید نباشه، که این یه گام پیشرفته در مدل فرقه‌ای مدرن. گام سوم یا در واقع محور سوم، استفاده گسترده بهائیت از مظلوم‌نمایی هدفمنده که برای جذب حمایت‌های بین‌المللی و حمایت‌های داخلی به کار میره. تکنیکش چیه؟ تکثیر بحران. اینا میان به اشکال مختلف بحران سازی میکنن، یعنی از مرده هاشون بحران میسازن، از تصرف عدوانی جنگل بحران میسازن، از ارزم به حضور شما حتی یک اختلافات ارضی که با مسلمان پیدا میکنن و مسائلی از این دست، اینا تلاش میکنن که بحران حقوق بشری با مصادیق ساختگی رو فراهم بکنن. تمرکز بر پرونده قانون مهوش ثابت، قبرستان خاوران، تبعیض تحصیلی، بازداشت‌های غیرقانونی، ساخت روایات تخریبی، ایجاد کمپین مجازی با همکاری رسانه‌های فارسی غربی و نهادهای مثلا حقوق بشری. رفتارشناسی نو مظلوم نمایی برای کجا به درد میخوره؟ فشار بر نهادهای بین‌المللی، جلب همدلی افکار عمومی مثلا در سطح جهانی، چون جهان با اینها هم خب بیگانه است، نمیشناسه و بالاخره این همدلی ها ممکنه اتفاق بیفته. خنثی‌سازی انتقادهای مستند داخلی و در واقع خیلی اوقات افراد میگن آقا چی کارشون دارید، غافل از اینکه اساسا باید با اینها کار داشت، در همین مراحل هم باید با اینها کار داشت. محور چهارم، هماهنگی کامل با سازمانهای جهانی برای تحقق پروژه نفوذ نرم، مشارکت رسمی و هدفمند در نهادهایی مثل کمیسیون مقام زن در سازمان ملل، مجمع جوانان سازمان ملل، دفتر بروکسل و نیویورک، نمایندگی بی آی سی، بهای اینترنشنال کامیونیتی و سازماندهی نشست‌ها، همایش‌ها، تولید بیانیه‌ها با محور جنسیت، محیط زیست، آموزش، صلح، که در واقع این هماهنگی با سازمان‌های جهانی برای چیه؟ اینه که بهایت مثل یک دولت موازی یا یک لابی ایدئولوژیک جهانی داره عمل میکنه و خواهان تأثیرگذاری بر گفتمانهای جهانی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران هست. محور پنجم، بهره برداری از مناسبت سازی فرقه برای قدرت نمایی نرمه. دستور به تعطیلی مغازه‌ها، تجمع در سه روز عید رضوان، اول، نهم، دوازدهم، تلاش برای نمایش انسجام تشکیلاتی، ایجاد اثر روانی بر جامعه محلی، استفاده از مراسم داخلی برای ارتباط گیری با افراد غیر بهایی و تبلیغ غیر مستقیم، که این در رفتارشناسیش باید عرض بکنیم که در واقع این مراسم ها ابزارهایی هستن برای تثبیت هویت جمعی اعضا، اولا نمایاندن قدرت شبکه‌ای فرقه و سنجش میزان آمادگی تشکیلات برای کنش‌های اجتماعی، که در واقع اولا میاد هویت جمعی اعضای فرقش رو تقویت می‌کنه و بعد از اون طرف قدرت خودش رو به رخ میکشه و از یک طرف دیگه یه سنجشی برای خودش که اگر وقتی خواست اقدامی انجام بده آیا تشکیلات چقدر برای کنش اجتماعی آماده است. و محور آخر، مداخلات مستمر در جنگ شناختی و رسانه‌ای با محتوای کاملا هدفمند هست. تولید محتوا درباره فساد غذایی، تبعیض مذهبی، نفرت پراکنی سیستماتیک، استفاده از عوامل شناخته شده مثل عرفان ثابتی، ایقان شهیدی، نازیلا قانع که در عرصه‌های مختلف به نفع فرقه فعالیت می‌کنن و در واقع در این جنگ شناختی و رسانه‌ای با محتوای کاملا هدفمند علیه نظام اسلامی عمل می‌کنن و تبلیغ محصولات فرهنگی ضد اسلامی و حمایت از نویسندگان ضد دین در صدد پیشبرد اهداف خودشون هستند. این فعالیت‌ها در واقع نشون میده که یک برنامه جنگ هیبریدی یا جنگ شناختی چند لایه در واقع وجود داره که از تحلیل محتوای پیام‌های داخلی تا گزارش‌دهی به رسانه‌های خارجی بین‌المللی کاملاً هدفمند و در یک راستا ارزیابی شدن. یک پیام پایانی هم خدمت عزیزان هم از مسئولین و مردم عرض بکنم. بهایت یک فرقه صرف مذهبی نیست، یعنی در واقع بهایت این نیست که صرفا یک فرقه مذهبی، فرقه اعتقادی باشه، گرچه هست اما تماما اون نیست. بهایت یک شبکه منسجم چند لایه است و هماهنگ با دشمنان خارجی که با ابزارهای شناختی، رسانه‌ای، تربیتی، حقوقی به دنبال فروپاشی کامل دینی، ملی و انقلابی ملت ایران. تشخیص این تهدید تنها وظیفه نهادهای حاکمیتی و امنیتی نیست. هر ایرانی آگاه، حتی غیر مسلمان، هوشمند و وفادار و البته علاقمند به اسلام و ایران، خودش باید یک مأمور دفاع شناختی بدونه در مقابل فرقه. امروز ما در کشورمون نه در میدان که در جبهه ذهن، باور، خانواده و رسانه داریم با این فرقه ها می جنگیم. اگر دیر به جنبیم، ریشه های دشمن زودتر فراگیر می شود. هوشیاری، تحلیل عمیق، اقدام آگاهانه وظیفه تاریخی تک تک ماست و امیدوارم که در این زمینه فعالیت ها و تلاش ها صورت بگیره و انجام بپذیره. از توجهتون متشکرم. عرض کردم اینهایی که عرض شد رو من خیلی سریع عرض کردم که زمان رو داشته باشیم، اما برای هر کدوم از این عناوینی که عرض شد میتونیم نکات بسیار زیادی رو با استناد به در واقع گزاره های در دسترس خدمتون ارائه بکنیم. از این که توجه فرمودید که همواره شاد و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.